أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما به این جا منتهی شد که آیا نظر به وجه و کفه این مرعی اجنبیه جائز است یا نه؟ البته بحث اصلی ما این بود، آیا پوشندن وجه و کفین برای زن از مرد نامحرم واجب است یا خیر؟ ما داشتیم این بحث رو مطرح می کردیم بنابر مبنایی که همگان معمولا به این بحث توجه می دن که ملازمه است بین عدم جواز نظر بک وجه و کفین مرعه با لزوم ستر وجه و کفین بر مرعه از اجنبی مرد نامحرم. البته اینجا یه سخنی مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 جواهر دارند، صفحه 78، که این سخن جالبی است. ایشان می‌فرمایند به نظر ما ادله ازش استفاده می‌شود جواز اظهار وجه و کفین برای مرأه در مقابل مرد نامحرم، اما این جواز اظهار اعم از نظر هست، چون ممکنه بگیم شارع وجوب ستر رو بر مرأه برداشته به مجرد احتمال نگاه و مظنه نگاه، چون مثلا سر از عسر و حرج در میاره، اما باقی بدن خیر وجوب ستر برداشته نشده. اما در عین حالی که زن جائز وجه و کفینش رو نپوشاند، اما میتونه بر ناظر غزش واجب باشه. و که حالا البته ما از ادله برداشت کردیم که غز و چشم پوشیش هم واجب نیست، ولی مرحوم صاحب جواهر خواستن این ملازمه را انکار کنن که بعد میگن اتفاقا ممکنه برعکسش هم ما داشته باشیم. در بدن مرد نسبت به زن همین جوره که مرد ستر بدنش واجب نیست، اما نگاه زن به بدن مرد نامحرم جائز نیست. که این سخن قابل تأملی است. البته ما عرض کردیم از ادله جواز نظر استفاده شد و عدم وجوب ستر هم استفاده شد. حالا قول اول که این بود، ادلهش هم گذشت و تمام شد، رفتیم سراغ قول دیگر، ادله عدم جواز نظر به وجه و کفین مرعی نامحرم ولو بدون قصد ریبه، که ما تا حالا 4 آیه رو در این زمین اشاره کردیم. آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن تا آخر، آیه والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، و آیه یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، که استدلال از هر چهار آیه رو پاسخ دادیم. آیه پنجم، آیه مبارکه 53 از سوره مبارکه احزاب هست، سوره جزء 22 قرآن کریم، جزء 33 که سوره 33. در این سوره خدای متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناح ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. تا اینجا تمام. از اینجا به بعد محل استشهاده. و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. آیه ادامه داره که ادامش دیگه الان محل کلام ما نیست. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم کان عند الله عظیما. خب این آیه پنجم. اتفاقا دیدم از تسنن ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی مجلد 7 صفحه 460 به این آیه استدلال کرده بر عدم جواز نظر به وجه و کفین مرئه نامحرم. البته او به اون آیه یدنین علیهن من جلابی بهن هم که قبلا اشاره کردیم استدلال کرده بود. خب این آیه کیفیت استدلالش اینه که خب آیون مستدلین می فرماین، از علماء شیعه هم بعضی اینو ذکر کردن، می فرماین که مفاد آیه از خصائص همسران پیغمبر نیست. درسته که در اول این آیه شریفه بحث در مورد منزل پیامبر، همسران پیامبر، خطاب به مؤمنین بوده که این گونه رفتار کنید، اما فقط ارتباطی به زنان پیغمبر به تنهایی نداره، بلکه یک حکم عامی است که در مورد زنان پیغمبر وارد شده و مورد مخصص نیست. پس این که از وراء حجاب از اونها متاع بخواهید، حرف اول اینه که اختصاص زنان پیغمبر اکرم نیست. حرف دوم اینه که خب این که فسألوهن متاعن که بحث متاع خصوصیت نداره، بلکه منظور ملاقات و مواجهه هست. حرف سوم، آیا مردها می توانند جلو برند؟ خیر، حتما باید از وراء حجاب باشه. اینه که امر به وراء حجاب شده، حجاب یعنی چه؟ یعنی اون پارچه ای که جلو درها انداخته می شده و به قول فارسی پرده به او گفته می شه. پس باید از پشت پرده شما متاعی رو طلب کنید. پشت پرده که بود، پس معناش اینه که تمام بدن زن در مقابل شما مستور خواهد بود، شامل تمام بدن می شود. خب لذا حتی نگاه به وجه و کفین زنها جائز نیست، طبعا باز به نظر قائلین به ملازمه زنها هم ابداع و آشکار کردن وجه و کفینشون در مقابل مرد نامحرم جائز نخواهد بود. این کیفیت استدلال به این پنجمین آیه برای مدعا. در مقام پاسخ گفته می شود اولا خطاب در این آیه شریفه متوجه به رجال هست، یعنی می فرماید یا ایها الذین آمنو شما اینجوری باشید که اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، شما از پشت پرده درخواست کنید. به تعبیر دیگر مردها باید از پشت حجاب و پرده و ساتر و مانع درخواست کنند. اما آیا وجوب تستر بر زنان از این آیه استفاده می شود؟ خیر، عرض کردیم اون ملازمه خودش اول کلام بود، تا چه برسه به این که زنها باید وجه و کفین را کاملا بپوشانن اصلا استفاده نمیشه. به تعبیر دیگه این آیه می فرماید داخل در خانه دیگری بدون اذن نشید. حجاب، مانع، ساتر، از این پشت مانع و ساتر و حجاب سوال و درخواست کنید. خب این پاسخی که داده شده. پاسخ دیگر که بعضی دادن خب همون پاسخیه که ما همیشه عرض کردیم، که بعضی گفتن خیر، اصلا این آیه به فرض که دلالت بر مدعا هم داشته باشد با اون ادله‌ای که اقوا ظهورن هست و می فرماید ستر تمام بدن واجب نیست، یارای معارضه ندارد. خب که اون ادله رو ما قبلا گفتیم و گذشت. بعضی پاسخ دادن گفتن که این اختصاص به زنان پیغمبر داره و دلالت بر عموم ندارد، بنابراین به اصطلاح ما دلیلی نداریم که دیگران واجب باشه ستر وجه و کفین کنن، و در واقع این میشه یک حکم اختصاصی زنان پیغمبر. این جواب رو هم بعضی از آیون دادن، بعیدم نیست چون آخه زنان پیغمبر احکام اختصاصی داشتند، و مثلا یکی از احکام اختصاصی عدم جواز ازدواج بوده بعدن با دیگری، نه دیگران حق ازدواج با اونها رو داشتن و نه اونها حق ازدواج با مرد نامحرمی رو داشتن. لقائل ان یقول، که بگه خیر، کی گفته اینجا زنان پیغمبر خصوصیت ندارد؟ شاید بشه بگیم خصوصیت دارد و مربوط به سایر زنان نیست. خب در ادامه ممکنه کسی بگه که خب ما در آیه شریفه که نگاه میکنیم تعلیلی آمده. تعلیل در آیه شریف اینه که ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این که شما از وراء حجاب از اونها درخواست کنید و اگر متاعی میخواید پشت پرده باشد از پشت پرده باشد، این اطهر است برای قلب شما و قلب زنان پیغمبر. پس معلوم می شود که اگر اطهریت تام و تمام بخواد باشه، این با ستر وجه و کفین حاصل می شود. اطهریت تمام اینه. در مقام پاسخ گفته می شود، اولا کی گفته که اطهریت تمام واجب التحصیله؟ خب اگر اینجوری باشه شاید بشه بگیم اطهریت تمام اینه که اصلا زن از خانه بیرون نره، هیچ برخوردی با مرد نامحرم نداشته باشه تا حد امکان. چرا که اگر زن از خانه بیرون بره ولو تمام بدنش رو هم بپوشانه، بالاخره دیگران توجه به او میکنن، متوجه حال او میشن ولو با بعضی از مراتب، و این با اطهریت تامه منافات داره. بنابراین آیه دلالتی بر وجوب تحصیل اطهریت تام و تمام ندارد. این اولا. ثانیا اینی که ذالکم اطهر لقلوبکم، خب ممکنه کسی بگه این حکمت است و استظهار علیت اول کلام است. بنابراین استدلال به این آیه شریفه برای وجوب ستر وجه و کفین بر زنان و یا بر عدم جواز نگاه به وجه و کفین مجموعه خانمها برای مرد نامحرم ناتمام است. آیه ششم که به او استدلال شده، آیه مبارکه سوره احزاب آیه 32 و 33 هست. در این آیه شریفه خدای متعال می فرماید یا نساء النبی مَن لَّسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بعد در ادامه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. که اینجا بحث زنان تمام میشه. در ادامه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. باز وذکرن ما یتلا فی بیوتکن تا آخر، که خب جملات قبل و بعد از اون فراز نورانی تطهیر، انما یرید الله زمائر جمع مؤنث است، اما اون فراز جمع مذکر سالمه که خود این ضمیر و همچنین ادله فراوان دیگری که مبین مراد از این فراز آیه نورانیز میفهماند که این فراز ارتباطی به زنان پیغمبر اکرم ندارد. اما اون فرازی که محل شاهد هست یا نساء النبی لستن که احد من النساء، و بعد میرسه به اینجا که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت اولا. کیفیت استدلال دو شیوه هست. اول از باب مفهوم اولویت، که اگر خضوع به قول مورد نهی آیه مبارکه واقع شده، فلا تخضعن بالقول، پس خضوع به قول حرام است. الخضوع بالقول منهی و النهی یدل علی الحرمه فالخضوع بالقول حرام. این حرف اول در ادامه این حرف، خب اگر خضوع به قول حرام باشه، ابداع و آشکار کردن وجه و کفین حرمتش به طریق اولاست. این یک استدلال به این آیه ششم. استدلال دوم از باب عمومیت علت هست، یعنی می فرماید چرا فلا تخزعن بالقول؟ به خاطر این که فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون کسی که در قلبش مرض هست طمع نکند. علت عدم جواز خضوع به قول جلوگیری از طمع من کان فی قلبه مرض است. خب اگر علت اینه، این علت تعمم، پس هر کاری و چیزی که موجب تحقق طمع برای من کان فی قلبه مرض باشه میشه حرام. و معلومه که ابداع وجه و کفین از موجبات این طمع است. پس باز استدلال دوم این گونه می شود، ابداع با همزه که پر واضحه دیگه، یعنی آشکار کردن، ابداع یا بگو عدم ستر وجه و کفین از جانب مرئه سبب طمع من کان فی قلبه مرض می شود، و باید طمع من کان فی قلبه مرض رو جلوشو بس، این کار حرامه. پس ابداع وجه و کفین سر از امر حرام در میاره، و چیزی که موجب ارتکاب حرام شود جائز نیست. این کیفیت استدلال به این آیه مبارکه. در مقام گفتار، در مقام پاسخ معذرت میخوام، اما نسبت به مفهوم اولویت، ممکنه بگیم اولویت اول کلامه، بلکه اولویت معکوسه. چرا؟ چون که خضوع به قول قابل مقایسه با ابداع وجه و کفین نیست، چون ابداع وجه و کفین و نپوشوندنش یک امر عادی بوده و طبعا ممکنه برای بعضی از مریض ها این گونه باشه. خب طبیعیه که اگر بدانن که طرف مریضه و نگاه سوئه باید بپوشانن، اما در شرایط عادی نفس ابداع وجه و کفین ملازمه با طمع مریضها نیست. اما اگر خضوع در قول به خرج بدن، این یک محرک شدیدیه که نوعاً موجب تحریک می شود به خلاف ابداع وجه و کفین، مخصوصا اگر کسی باشه که شوخی و مزاحش اینه خیلی زیبا هم نباشه، بلکه موجب در واقع پرهیز دیگران میشه از خودش. اما اگر همون خانمی که صورت زیبایی نداره صورتشو بپوشاند و صدای بسیار نازک و خضوع در قول داشته باشد، خب خیلی زمینه انحراف فکری افراد مریض القلب رو فراهم می کند. بنابراین اولویت ثابت نیست. و اما این که ما بگیم که هرچی موجب تحقق طمع مریض القلب می شود این حرامه، خب پاسخش هم اینه که این استفاده عموم علت نمیشه. باز تکرار میکنم، اگر قرار به این باشه اصلا زنها نباید از خونه بیرون بیان، چون نفس بیرون آمدن زن و دیدنش توسط مرد مریض القلب سبب طمع او میشه. سه، اما ممکنه کسی استدلال کنه به فراز دیگر این آیه، یعنی آیه بعدی، و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و قرن فی بیوت کنه، یعنی آیه قرآن می فرماید تو خانه ها قرار داشته باشید. قرار یعنی این که بمونید، بیرون نیاید. مراد وقار که نیست، قرنه از قراره. قرنه فی بیوت کنه که قاعده خاصی داره که قرار نبوده در واقع شده قرنه. نه وقر یقرو مثل وزع یزعو که زع نباشه، نه قرنه از این ماده باشه، قراره. ممکنه کسی به اینجا استدلال کنه. خب اینم پاسخش اینه که پر واضحه که مراد معنای مطابقی قرار که نیست، که معناش اینه که پس اصلا زن حق خروج از بیت و خانه رو نداره، بلکه معنای کنایه‌ایه، یعنی شأن زنها اداره بیوت هست، تصدی شؤون بیوت هست، یعنی در حکم اولی در امور اجتماعی که در خارج خانه انجام میشه شأنشون نیست. اتفاقا ما شبیه همین رو داریم که جناب ام سلمه رضوان الله تعالی علیها نامه ای که به عایشه نوشته بودن در قضیه جمل، ایشان اونجا که در سلسله مؤلفات مرحوم شیخ مفید جلد اول صفحه 233 چاپ شده و آمده، به همین نکته اشاره کردن. پس مراد اینه. حالا لقائل ان یقول که تازه این باز حکم خاصی است نسبت به زنان پیغمبر و تعدی این حکم از زنان پیامبر گرامی اسلام به دیگران اول کلامه. چهار، فراز چهارم از این دو آیه پشت سر هم، آیه 32 و 33 سوره مبارکه نساء، اینه که خب آقا آیه میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. لا تبرجن فعل نهی از باب تفعول، یعنی لا تتبرجن که یک تا به تخفیف حذف شده، ای زنان پیغمبر شما تبرج به خرج ندید به نوع تبرج جاهلیت اولا. خب این رو هم که باز قبلا ما عرض کردیم، این تبرجی که نهی ازش شده یعنی مرأه خودش رو بروز و ظهور بده، محاسنش رو ارائه کنه که در جاهلیت همین طور بود، اما صرف این که وجه و کفین ظاهر باشد و وجوب ستر وجه و کفین ازش استفاده شود اول کلامه. ازف الهازا، این که باز لقائل ان یقول ممکنه بگیم این احکام خصوصیت دارد نسبت به زنان پیغمبر، و به علاوه لو سلمنا که از اینها استفاده عموم شود، باز ادله ای که جواز ابداع و عدم ستر وجه و کفین رو بیان کرد برای دلالت بر مدعای ما کافی است. خب تا اینجا ادله آیی و شش آیه مبارکه، یا اگر اضافه کنیم این 32 و 33 رو دو آیه تصور کنیم، هفت آیه رو متعرض شدیم و این هفت آیه دلالت بر وجوب ستر وجه و کفین مرأه از مرد نامحرم در شرایط عادی نداشت. خب تا اینجا آیات اشاره شد. ان شاء الله جلسه بعد متعرض بحث روایات میشیم. والحمد لله.